أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سر این بود که استصحاب نجاست و قاعده طهارت اینا در جایی که وجود داشته باشن رابطشون چه شکلیه. شهید صدر این مطلب رو مطرح کرده بودن که اصلا دلیلی که قاعده طهارت رو اثبات میکنه موارد استصحاب نجاست رو نمیگیره، به دلیل اینکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره ممکنه، حالا من با تعبیر دقیق تر عرض بکنم، معلوم نیست قذرون وصف باشه، ممکنه قذر فعل باشه، حالا قذره یا قذره یا قذره به هر حال فعل باشه و دالش معلوم نیست مذموم باشه، ممکنه دالش مفتوح باشه و فعل باشه. خب حالا که فعل شد، تعبیری که تو کلام شهید این بحث رو در شرح عروه سجا ایشون داره، بنابراین برنامه که تو کامپیوتر هست، چاپی که تو کامپیوتر هست، بحوثون فی شرح العروه جلد 1 صفحه 86 و 313 جلد 2 صفحه 206 و در بحوثون فی علم الاصول جلد 6 صفحه 358 مباحث الاصول جلد 5 صفحه 560 تو ازواعون و آراء آقای هاشمی هم که در واقع حاشیه بر بحوثون فی علم الاصول هست جلد 3 صفحه 44 این بحث آمده. خب در تعبیری که شهید صدر من از بحوثون فی شرح العروه برداشت کردم، ایشون میگه که این روایت میگه کل شیء نظیف حتی ممکنه حتی تعلم انه قذره باشه، حتی تعلم انه قذره یعنی این که تا بدانید که قذارت حادث شده و این فعل ماضی هست و دال بر حدوث هست. خب در جایی که حالت سابقه شی نجاست هست، خب قذارت درش حادث شده دیگه، این داخل در آیت هست، بنابراین دیگه نظیف بودن در این مورد نمیاد. به تعبیر دیگه طبق این تقریب اصلا روایت دال بر استصحابه، نه تنها دال بر عدم استصحاب نیست، دال بتون دال در قایتش میگه که اگر به اصطلاح خدمت شما این شکلی تعبیر میکنه. خب این تعبیر ما از جهات مختلف به نظرمون اشکال هست. یکی این که عرض کردم اصل این که هیچ وقت اینجوری خونده نشده، هیچ کس به این چیز مطرح نکرده، این خودش نشانگر اینه که این تقریب درستی نیست. در مورد این تقریب، این اشکال، یه تتبع فلجملهی کردم ببینم قبل از شهید صدر آیا کسی این مطلب را آورده یا نه. نخستین باری که در مورد این مطلب توضیحی دیدم در کلام مرحوم میرزای قمی در قوانین، عبارتی بود که میگه این غزرون، اصلا این بحث رو که آقای غزرون چجوری باید تلفظ کرد، این رو برای اولین بار من در قوانین دیدم و عبارت قوانین به عینه در خزائن مرحوم نراقی هم وارد شده. یه مقدار تفاوت‌های نسخه بدلی و نسخه‌ای دارن که عبارت قوانین اینه: از ظاهر ان لفظت قذر صفتون مشبهه دالتون علی ثبوت مناسبتون لارادت ما ثبت قذارته به ذات او بالعرض. تو قوانین داره او به سبب الملاقات، این او تو نقل خزائن الاحکام جلد 2 صفحه 328 نیست. شاید همین مناسب تر باشه که او نباشه، به سبب الملاقات توضیح همون بالعرض هست. به هر حال لا فعل و ماذن مفید لتجدد حصول الغذاره، به تناسب بحثی که اینجا داره. بعد از ایشون این بحث رو در متاره دیدم، شیخ انصاری در متاره الانظار. شیخ انصاری اصلا استظهار کرده قذر فعله. این عبارتش رو من میخونم، ایشون در متاره الانظار این وارد شده جلد 4 صفحه 107. ایشون میگه که نه، البته استدلال تو استدلالش استدلال هست. بله، این من میگم تو متاره الانظار تو بحث استصحاب که قد یستدل و به اخبار اخر بر استفهاب منها ما قدش تهرت روایت او ولم نجد فی کتب الحدیث علی ما افاده الاستاذ ادام الذل من قول کل ما ان طاهرت و تعلم انه غذر و قول صادق علیه السلام فی موثقت امار کل شیء نذیب حتی تعلم انه غذر. حالا اون یک کل ما ان طاهر، این اونی که تو روایات هست مرحوم شیخ میگه پیدا نکردم، تعبیر روایات الماء کله بوده، کل ماء طاهر می الماء کله طاهر حتی تعلم انه غذر هست. و روایت داره در کافی هست، تو سند داره که بحثشو تو جلسه قبل عرض کردم. و قول صادق علیه السلام، حالا اون یه بحث سندی دیگه ای هم داره، من بعد از این بحث اش خواهم پرداخت. مرحوم مجلسی اول اینجا توی روضت المتقین یه توضیحاتی در مورد این روایت داره، این رو بعد از این بحث من به او وارد میشم. توجه مراجعه بفرمایید، همون اوائل روضت المتقین به نظرم جلد 1 صفحه 33 بود، اون که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی بحثایی داره که اون بحثا رو خوبه یه مقداری لااقل مبانیش رو اشاره بکنیم. به هر حال به قول صادق علیه السلام فی موثق دمار کل شیء نذیب حتی تعلم انه غذر و تقریب فیهما ان کلمت غذر فعل و ماذن و حصول القذاره في الشيء مسبوق بالعلم بالطهاره فمفاد الروايتين طهاره كل ماء ونظافه كل شيء علم طهارته او نظافته حتى يحصل العلم بقذارته و انه حصل فيه وصف القذاره. بعد شیخ همسری قبول نمیکنه، من گفتم که تقریب میکنه الا ان ذالک غیر معین لوجود احتمالات اخر فی الروایات بل و هو اقبح الوجوه و تحقیق ان الروایت الاخیره یحتمل وجوها فان لفظه غذر یحتمل المعذبیه و الوصفیه. بعد شروع میکنیم بحثا رو مطرح کردن و مفصل اینو بحث میکنه که آیا کدوم درسته کدوم درست نیست و امثال اینها. حالا من عرض میکنم، حالا یکی یکی میام اونا رو بحث میکنم. یه نکته که اینکه این رو ما غزره بخوانیم خیلی بعیده، خصوصا با توجه به مقابلهی که با نظیف هست که ظاهرش اینه که شبه همون هست. البته من اینا رو به عنوان دیدم در کتاب آقای ایروانی دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه به این استدلال کرده که گرنه چون در کنار کل شیء نظیف قرار گرفته باید غذر باشه. نه، اینا وجود معیدات باید قرار داد، ادله قطعیه نیستم که حالا چون اونجا نظیف هست اینجا باید غذر حتما چیز باشه. یه مجموعه معیدات رو کنار هم بگذاریم اطمینان حاصل میشه که این غذر چی تفصیل نکات دیگه هست که بعد عرض میکنم نکات دیگه چیه. مشابهات این روایت هم به همین شکل فعلی نیست، به شکل وصفیه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این ترکیبای مشابهی که و این شکلیه، یعنی فعل حلال رو در مقابل حرام قرار داده. این هم مثل نظیف در مقابل قذر قرار داده میشه. این مشابهاتش هم معید همین مطلب هم هست. و حالا فکر کنید اون اجازه بدید کمی بحث رو یه جایی میرسونه. بنابراین اصلا این احتمالی که قذر فعل باشه به نظر خیلی احتمال بعیدی میاد. آدم اطمینان داره اینجا فعل نیست، یا اگر هم اطمینانم نداشته باشه، من جلسه قبل عرض میکردم تعبدن فهم علما نسبت به این مطلب حجت هست و دلیل انسداد صغیر اقتضا میکند که اونجوری که نوع افراد عبارت رو میخوانند اون عبارت اونگونه خوانده شود. این اجمال قضیه. خب حالا این یه مرحله بحث که حالا ببینیم اصل این که اگر فعل باشه چجوری دلالت بر این مطلب میکنم. یه تقریب تو کلام آقای آسد کاظم حائری در مباحث الاصول هیچ توضیحی نیومده. تو مباحث الاصول فقط همین گفته دال بر حدوث است. بله اینه دیگه، هم خودش رفت میگه که از دلیل قاعده طهاره این ماهیه روایت و الوارده فی الموارد الخاصه و یه لیت لها اطلاق و لفرد یقین به نجات زباقه و این ماهیه روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر و یه مجمله لاحتمال کون غذر به ذم ذال به کونی فعلا لا وصفا و اذا کان فعلا دل على الحدوث و اذا کان شک فی البقاء لا تجل قاعده. همین مقدار عبارت داره، ولی عبارتی که خود شهید صدر در چیدهاش دارن میگن اصلا این روایت داله بر استصحاب میشه، یعنی قایت داخل در قایت میشه، میگه که این داخل در قایته. در بحوثون فی شرح العروه اون جایی که به قلم خود ایشون هست که نوشته، ایشون میگه این میگه اگر قضاوتی حاصل شد، علم به حدوث حاصل شد، این کفایت میکنه. خب این تقریبی که تو کلام شهید صدر هست به نظر خیلی ضعیف میاد. اولا این معناش اینه که اگر قضاوت حادث شد، حتی بعد از حدوث قضاوت هم شما باید حکم به قضاوت بکنید. خب اگر قضاوت در یک زمان حادث شد، بعد اون قضاوت به از بین رفت، این باید حکم به قضاوت بکنه طبق این معنای شد. نه این چیز نیست، این معناش همینه که باید این کار بکنید. معناش این، معناش این نیست، نه اینکه قبلا قضاوت حادث شده باشه، الان حادث شده باشه. عبارتی که در عبارت آقای حائری با این معنا سازگار هست که مراد این باشه که الان قضاوت حادث شده باشه، الان قضاوت حادث شده. اون باز یه تقریب بهتریه و این تقریبی که همین مقدار که قبلا قضاوت حادث شده باشد کافی هست برای اینکه بعد از حدوث اون قضاوت هم ما که قضاوت بکنیم.
و
نه شک، نه بحث شک نیست، بحث شک نیست. این که نه یک شیئی که قذر شد تا ابد قضاوت قذر خواهد ماند. این میخواد بگه که یک شیئی که قذر شد هیچ وقت پاک بردار نیست، پاک شدنی نیست. معناش این میشه. نه این خب پیداست غلطه. این معناش اینه که این تفسیر شما غلطه. تفسیر شما تفسیری کردید که این تفسیر من این که حالا واقعا ادامه داشته باشه یا ظاهرا ادامه داشته باشه این توش که نخوابیده. این معناش اینه که این تفسیر غلط، اینجور نباید بکنیم که یک معنای فاسد باشه. این اینجوری تفسیر کردن و اینا خب پیداست که معناش این نیست. و علاوه بر این که نکته دیگه تو این روایت ذیلی داره، اون ذیل دقیقا عدم صحت این مطلب رو میرسونه. روایت عمار ثاباتی میگه فاذا علمت فقط قذر، فاذا علمت فقط قذر، وقتی علم پیدا کردی فقط قذر، یعنی فقط یه حکم به قضاوته. بعضیا حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، بعضیا به قرینه اون ذیل خواستن بگن حتی تعلم انه قذره فعله، در حالی که این هیچ شاهد اصلا شاهد نیست. میگه فقط فاذا علمت انه قذرون فقط قذره، فقط قذره یعنی اگر علم پیدا کردی که قضاوت پیدا کردی، حکم فعلی به قضاوت از حالا بار میشه. یعنی حکم فعلی به قضاوت مترتب بر قضاوت واقعی نیست. علم به قضاوت در اجراء حکم بالفعل قضاوت دخالت دارد. این شکلی عرض کنم. چی؟ نمیگه قذر میشه، اصلا ناظر به همون زمانه، اصلا به بعد کار نداره، اصلا به بعد کار نداره. این شیفت میگه چون قبلا قذر شده، الانی که چیز هست هنوز قذره. اینجور نتیجه گرفته. ما میگیم اصلا ناظر به بعد نیست، ناظر به اون آنی هست که قضاوت حادث شده، ناظر به همون آنی هست که قضاوت حادث شده، نه به بعد. میگه اگر نجس شد، نجس شده. خب این ذیلش که میگه فاذا علمت بانه قذر، میگه عرض کنم اگر حالا اون ذیلش رو فلیس علیک، یعنی میخواد بگه که اون قدارت واقعی که شما علمش ندارید منجز نیست، اون حکم قضاوت واقعی اثر فعلی ندارد. این شکلیه. ببینید اینا اصلا ناظر به این نیست که اگر در قبلا، اگر حتی فعل هم باشه، اگر فعل هم باشه میگه اگر نجس بشود این نجاست، از حالایی که علم به نجاست پیدا کردی احکام نجاست رو بار کن. اما اینکه علم به، اولا این نکته رو من عرض بکنم، وقتی ما میگیم علم تو به انهو قذره، این که من علم من عرض کنم خدمت شما، اگر معنا این باشه که علم به قضاوت اگر حاصل شد احکام قضاوت واقعی رو بار کنید، این معناش اینه که از الانی که من علم پیدا میکنم باید بگم از اون قبل نجس بوده، از احکام رو از همون قبل بار کنم، اگه مراد این باشه که ناظر به نجاست سابقه باشه. ولی این میخواد بگه هر زمانی که علم، این علم به نجاست ناظر به نجاستی علمی هست که معلومش هم در زمان علمه. ما تو بحث خود استفهامی مطلب رو میگفتیم که ظاهره جرجایی که من میگم که لعنک کنت علی یقین من تعارض که فشکک، اتحاد زمان یقین و متیقن است و اتحاد زمان شک و مشکوک است. وقتی من میگم من به عدالت زید یقین دارم، این عدالت علانی نه عدالت قبلی، من در عدالت زید شک دارم، یعنی عدالت علانی نه عدالت قبلی، اگر مراد عدالت قبلی باشه نیاز داره به تصریح و قید. و این که بگیم قذره چون اینجا فعل ماضی همین مقدار کافی باشه برای تصریح به این که عرض کنم بین فعل و متعلق از جهت زمان اختلاف هست، به نظر من خیلی بعیده. علم تو انهو قذره، یعنی علم پیدا کردم که این نجس شد، نه نجس شد از نجاستش حالا نمیدونم، یا نجس شد این الان نجس، ناظر به نجاستی هست که الان داره اون نجاست رو میخواد مطرح کنه. اما اینکه نجاستی بوده که قبلا بوده، حالا یا شک دارم یا اصلا برطرف شده، این اصلا نیست.
هم نجاستش قبل بوده، هم علمش قبل بوده، الان شک دارم، پس اتحاد داره زمان علم و قضاوت.
نه الان علم دارم به چیز قبلی،
همون موقع علم داشتم، همون موقع علم داشتم الان شک کردم، لذا استثناء نجاست شهید صد میگه دیگه باید جایی کنی از اون دور.
نه من میخوام بگم ذیل روایت این نیست، ذیل روایت، ذیل روایت میگه فعضا علمت فقط قذر
متعلق علم که،
و این نمیخواد بگه
شرطه.
نه نه ببینید اذا علمت فقط قذر میگه که وقتی علم پیدا کردی نجس شده، حالا ذیل روایت بذاریم کنار، بحث من این هست که این ناظر به چیه؟ ناظر میگه علم پیدا کردید به قضاوت، میخواد بگه در زمان علم احکام قضاوت رو بار کن، یا حتی بعد از علم هم میخواد بگه احکام قضاوت رو بار کن؟ این که ظهور در این نداره که میخواد بگه بعد از احکام علم هم این احکام علم رو بار کن. ایشون اینجوری معنا کرده، میگه علم به قضاوت که پیدا کردید، بعد اگه اون علم هم از بین رفت بازم شما باید احکام علم رو بار کنید، این که ظهور نداره. اگه این باشه معناش اینه که اون علم به علم خلاف هم تبدیل شد، باید اون احکام رو بار کنید. نه این اون اصلا ظهور نداره، یا ظهور داره در همون زمان، یا اگر بیشتر داره میگه اصلا شیء که نجس شد پاک شدنی نیست، شیء که نجس شد پاک شدنی نیست. اگر میخواید شما میگید این معنا مراد نیست، معناش اینه که ناظر به اون زمانه، به بعد اصلا ناظر نیست. بگید که در ظرف یقین به خلا، یعنی نمیخواد بگه که پاک شدنی نیست. نه، این ناظر به اینه که یک شی وقتی نجس شد، وقتی نجس شد عرض کنم خدمت شما،
وحدت داره پس درسته؟
چی؟
پس وحدت
رو نه، یعنی اشکال قضیه اینه. من حالا اون زی رو بذارید کنار، بحث این هست که این روایت اصلا ناظر به اجراء احکام علم نجاست در زمان علم نجاست است، به بعد از زمان علم نجاست کاری نداره که شما اینو بخواید بگید. بنابراین خب یه تقریب دیگری بر کلام شهید صدر من به ذهنم رسیده بود از کلام آقای حائری. اون تقریب قوی تر از تقریبی است که خود شهید صدر مطرح میکنن. اون اینه که ما بگیم این دلیل ناظر اصلا، نه اینکه به مواردی که علم سابق هست دیگه نظارت نداره. این میگه که عرض کنم حالا من خیلی خستم، این رو ملاحظه بفرمایید بعدم این بحث رو تکمیل میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یعنی اجمالش الان بگم، تفسیرش رو بعد. ممکنه ما بگیم این روایت نسبت به موارد مستصحب و نجاسه نفیان و اثباتن سکوت داره،
موارد شک در بقا رو
نمیگیره. موارد شک در بقا رو اصلا نمیگیره، نه اینکه در موارد شک در بقا میگه بگو نجسه که از عبارت شهید صدر استفاده میشه. اصلا نفیان و اثباتن سکوت داره. وقتی سکوت داشت ادله استصحاب بلا معارضه، تقریب این باشه. و این تقریب باز یه تقریب قابل دفاع تریه. حالا اونم اشکال داره و بعد عرض میکنم اشکالش.